سپاه عمر سعد بیش از 10,000 نفر نبود. با اینکه جمعیت سپاه حضرت سیدالشهدا علیه آلاف و تحیت و سنا بسیار کمتر بود، اما ابن زیاد مدام لشکر برای عمر سعد میفرستاد. دیگه این روزها ذکر کردند نزدیک میشه ایام نهم و دهم، جمعیت این سپاه به 30,000 نفر میرسه. عمر سعد مدام لشکر میخواد و ابن زیاد برای او سرباز میفرسته. بد نیست که در ابتدا به عنوان مقدمه یک آشنایی پیدا کنیم با شهر کوفه. ببینیم این شهر کجا بود، کی پیدا شد. چون میدونید شهر کوفه یک شهر تاریخی نیست، قدمت تاریخی نداشته. زمانی که سپاه اسلام بعد از فوت حضرت رسول مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، بعد از رحلت ایشون، وقتی که سپاهیان اسلام آمدن امپراتوری های بزرگ زمان خودشون رو بگیرند، اسلام رو ترویج بدهند، آمدن نزدیک ایران یک پادگان تأسیس کردند. لشکریان خودشون رو از سراسر بلاد اسلامی جمع کردن اونجا در این پادگان، برای اینکه بتوانند حمله بکنند و بگیرند و کشورگشایی بکنند. شهر کوفه محل اسکان این لشکریان بود، فلذا تمام کسانی که در کوفه بودند اهل نبرد و رزم و جنگ بودند. اگر کوفیان نامه می نویسند برای حضرت که اگر تو بیایی ما 100,000 نفر برای تو اینجا سرباز آماده داریم، به تو کمک میکنیم تا به اون حقی که از تو گرفتن برسی، حق خلافت، حق امامت، حق حکومت، حقیست که انتخابی نیست، از طرف حضرت حق منصوب میشود کسی که باید بر مردم حکومت بکند. این حق از آن ائمه علیهم السلام است بعد از فوت رسول مکرم اسلام. اینها وقتی دعوت میکنند حضرت رو، میگن ما برای تو میتوانیم 100,000 نفر لشکر مهیا کنیم. و جالب این که وقتی ابن زیاد وارد کوفه میشود، از همین ها لشکر مهیا می کند برای نبرد با همون کسی که حق حکومت داشت. این 30,000 نفری که ابن زیاد می فرستد برای عمر سعد نزدیک کربلا، اینها همه از اهل کوفه بودند. یعنی نیاز نشد که از شام که مقر اصلی حکومت بود سرباز گسیل بشه، همون کوفه کافی بود و هر کسی که در کوفه بود شمشیر داشت، نیزه داشت، همه اهل رزم بودن، جنگجو بودن. و قومیت عرب رو حتما اوصافش رو شنیدید، در زمان جاهلیت هم بود، امروز هم هنوز در بین اعراب همین قومیت گرایی هست، به طوری که اگر رئیس یک قومی تصمیم به یک مطلبی بگیرد، تمام افراد اون قوم با او همراه می شوند. اصلا نیازی نیست که فکر بکنند این راه حق است یا باطل. حتی بعضی مقاتل آوردن یکی از سران قوم در حوالی کربلا اومد با قومش صحبت کرد که بیایید برویم کمک بکنیم، یاری بکنیم فرزند رسول خدا رو. یکی از میان اون قوم برخاست، گفت تو میدانی که رئیس قوم ما هستی و تو هرچه بگویی ما اطاعت میکنیم، ولو بالباطل ما اطاعت میکنیم. این قومیت گرایی رو عرب داشت در اون زمان. گفت نه نه، اگر اینطوری میخواید بیاید وارد کربلا بشوید، نه من تنها میرم. و تنها هم رفت. توی همچین فضایی شهر کوفه یک شهر نظامی است، اگرچه در اونجا زنها و کودکان هم هستن، اما مردان همه جنگجو هستند. رؤسای قوم اون روز گفتن ما نامه می نویسیم به حمایت از فرزند رسول خدا، اما وقتی دیدن ابن زیاد مرد خشنی بود. حالا کیفیت ورود این شخص هم به شهر کوفه گفتنی هست ها. ابن زیاد وقتی خدا لعنت کنه این مرد رو، یزید او رو فرستاد، لعنت هم بر یزید و هم بر پدر او و هم بر جد او ابو سفیان. این طایفه شجره خبیثه‌ای هستند که در طول تاریخ عوض کردن مسیر هدایت رو. وقتی یزید او رو فرستاد و گسیل داشت به سوی کوفه، ابن زیاد گفت تو باکید نباشه، من میرم کوفه و سران قوم کوفه مردان ترسوی هستند. حالا من نمیدونم سر این مطلب چیه، غالب اونهایی که نظامی هستند نسبت به موافقشون یک تبعیت محض غیر عقلانی بعضی موقع در بلاد کفر پیدا میکنند. این سران قوم وقتی که ابن زیاد وارد شهر میشد پوشان صورتش رو، دیدند که سواری نزدیک میشه، تصور کردند که این شخص همون کسی است که براش نامه نوشتند که ما از تو حمایت میکنیم. استقبال کردند، مردم آمدند برای استقبال به گمان این که فرزند رسول خدا به دعوت ما لبی گفته و امروز داره در شهر ما حاضر میشه. و ابن زیاد شناخت اون کسانی رو که نامه نوشته بودند و طالب بودند و شیعه بودند، و از همونجا بود که این افراد رو بلافاصله وقتی به امارتش رفت، به اون ساختمان فرماندهی وقتی در آن کاخ مستقر شد، همین ها رو خواست که من شما رو شناختم، اگر دست از پا خطا بکنید، اگر اقوام خودتون رو، کسانی که از قبیله شما هستند، مهار نکنید، من با شما برخورد میکنم. و دیدید که برای ما فهمش خیلی سخته، ما هرگز ندیدیم، واقعا ندیدیم که سری رو ببرند و بدن رو آویزان بکنند در شهر. با مسلم این کار رو کردند. خیلی سخته. بعضی موقع ها از دور ما صحبت میکنیم در مورد یک واقعی که ندیدیم و تصور میکنیم که حالا مردم کوفه چقدر پست بودن. آیا واقعا اگر یک روز وقتی ما وارد میدان شهر میشیم ببینیم یک بدن بدون سر رو آویزان کردند از این میدان، کسی در این شهر جرأت میکنه حرف بزنه؟ سخته، گفتنش خیلی راحته. وقتی ببینیم از یک ساختمان مرتفع رئیس قوم ما رو، بزرگ ما رو، حالا اونهایی که در فیضیه بودن اون روزی که در قم حمله کردند، گاردیای شاه دیدن طلبه ها رو از اون بالای فیضیه پر کردن پایین. تصور کنید ابن زیاد دستور داد در امارت کوفه خانی رو پرت کردن پایین. این شخص بزرگ، تمام شهر حامی او بود. آیا اگر ما هم ببینیم بزرگ شهرمون رو از بالای یک ساختمانی پایین بیاندازند، تصور میکنید بر نمیگردید؟ خیلی سخته. از خدا بخواهید انشاءالله به ما این توان رو و جرأت رو و قدرت رو عطا بکنه، که این رو هم باید خدا عطا بکنه. ما کسی نیستیم که بهش برسیم، که در این شرایط هم بتوانیم پای عهد و میثاق خودمون بایستیم. شرایط آسان نبود، بسیار دشوار بود، و امتحانهای خدا هم سر همین بزنگاه هاست. پروردگار در کمین نشسته است، اونطور که در قرآن می‌فرماید و ان ربک لبالمرصاد. ان شاء الله که از خدا بخواهیم این توان رو به ما عطا بکند، و ان شاء الله این عزاداری هایی که در این ایام صورت میگیره باید به این جهت باشه. و همینطور هم شد. اگر امام رضوان الله تعالی علیه، امام خمینی فرمودند این محرم و سفر بود که انقلاب رو پیروز کرد و پایدار نگاه داشت، همین معناست. اون قیام هایی که مردم کردند، پای فشاری بر عهد و میثاقشون رو از کجا آوردند؟ از همین عزاداری ها که با مفاهیم ولایت و محبت اهل بیت آشنا شدند و باید به نسل بعدی ما هم منتقل بشه. اگر جوانان ما، نوجوانان ما در این ایام محرم و سفر این مفاهیم براشون حل نشه، سر بزنگاه نقطه سقوطه. لحظه ای که امتحان برسه، کسی میتواند پای مردی بکند که آب دیده باشد. این رو به عنوان مقدمه ای عرض کردم که وارد بحث اصلیمون بشویم، بررسی سیر تکوینی، تاریخی و اجتماعی قیام عاشورا. اما قبل از این که این سیر بحث رو آغاز بکنی و در این چند شبی که در حضور برادران و خواهران هستیم، من یک صلواتی رو میخوانم و دوستان زمزمه بکنند. بسیار پرمعناست و منسوب هست به حضرت سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی الحسین المظلوم الشهید قتیل الابرات و اسیر الکربات صلاتن نامیتن زاکیتن مبارکه یسعد اولها ولا ینفد آخرها افضل ما صلیت علی احد من اولاد الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین. این صلوات بسیار طولانی است، من به همین مقدارش بسنده می کنم و عرائزم رو آغاز می کنم. ما وقتی بخواهیم یک پدیده اجتماعی رو بررسی بکنیم از دیدگاه جامعه شناسی اسلامی، باید سه مرحله رو طی بکنیم. در این سه مرحله ما توان تحلیل اون رویداد رو پیدا میکنیم. مرحله اول بررسی سیر تکوینی است که به اون رویداد انجام میده. یعنی چه؟ ما باید ارتباط این پدیده اجتماعی رو، این حادثه مثل حادثه عاشورا، باید ارتباطش رو با حقایق جهان هستی، حقایق تکوینی که مرتبط می شود با عالم پیش از این دنیا و عالم پس از این دنیا، باید ارتباط این حادثه رو ببینیم. این می شود بررسی تکوینی اون پدیده. در مرحله دوم باید ارتباط اون حادثه رو با حوادث پیش از خودش که سبب شدند کار به اونجا برسه و حوادث و رویدادهای پس از خودش که این حادثه سبب پیدایش اونها شد، باید این ارتباط رو هم ببینید. این میشه سیر تاریخی یک حادثه. قطعا این رو به خاطر داشته باشیم، هیچ اتفاق و حادثه و پدیده اجتماعی به ناگهان اتفاق نمیفته. همه ی حادثه در طول تاریخ، چه ما قبل چه ما بعد، یک حرکت تدریجی دارن. هرگز اتفاق و رویداد در جهان هستی ناگهانی رخ نمیدهد و این ویژگی رویدادهای اجتماعی است. در ساختار یک جامعه همیشه پدیده ها تدریجی هستند. جامعه شناسی غربی هم اینها رو در درون خودش داره. اون دوستانی که دانشگاهی باشن و در روی این مباحث مطالعه داشته باشن، اصل شتاب، اصل دومینو، اینها اصول جامعه شناسی غربی است که ارتباط پدیده ها رو با ما قبل و ما بعدشون نشون میده. در مرحله سوم ما باید ببینیم ارتباط اون رویداد و پدیده رو با حوادث هم عصر خودش در همون جامعه یا جوامع دیگر. اگر ما این سه مرحله رو طی بکنیم، می توانیم تحلیل درستی از اون حدیده ارائه بکنیم و تحلیل درست یعنی توانایی موضع‌گیری صحیح و پیشبینی حوادث ما بعد، چیزی که ما همیشه بهش نیاز داریم و به اون میگیم عبرت گرفتن. اگر بخواهیم عبرت بگیریم از قیام عاشورا، باید توان تحلیل از این پدیده اجتماعی رو داشته باشیم. اگر توانستیم تحلیل درستی ارائه بکنیم، می توانیم حوادث بعدی رو پیش بینی بکنیم و موضع گیری صحیحی در قبال حوادث آینده داشته باشیم. خیلی راحت بگم، دوستان غالبا بچه های بسیج، سپاه، حزب الله چهرانشون میده. خیلی راحت عرض بکنم، اگر اینقدر مقام معظم رهبری تأکید میکنن که ما حسینی هستیم و همه شنیدیم که ایشون بارها فرمودن من کوتاه نمیام بر سر هیچ اصلی از اصول اساسی نظام و انقلاب، اگر بخواهیم مجدداً حادثه ایمانند کربلا رخ ندهد، باید ما این پدیده اجتماعی رو
در سال 61 هجری مطالعه کنید. البته خیلی واضحه این بحث مجالش منبر نیست و من هم برامی نیست که این مباحث رو اینجا مطرح بکنم. بحث های جامعه شناسی، اون هم ما یک جامعه شناسی اسلامی رو تأسیس کردیم در حوزه علمی قم، چه طلبه ها بر روی اون کار میکنن و سرور عزیزم حاج آقای رضوی هم از همون دوستانی هستن که بر روی این موضوع کار میکنن و جاش هم مراکز پژوهشی است در همون حوزه علمی قم. البته یک من شنیدم برنامه ای رو تدوین کردن ساعت 5 عصر هر روز در همین مسجد حاج آقای رضوی تشریف می آورند و این مباحث رو تا حدی مطرح می کنند. من دعوت می کنم همینجا از کلیه سروران عزیز که جوانان خصوصا قشر تحصیل کرده ما حاضر بشوند در این جلسه و از ظاهرن برنامه فردا و پس فردا و تا انتهای این برنامه ها بناشون این هست که گفتگوی سازمانی رو اینجا پیاده بکنن. گفتگوی سازمانی یک اسلوبی است برای به تفاهم رسیدن دو گروه متخالف و متخاصم، برای اینکه یک بحث علمی، یک بحث پژوهشی به نتیجه برسد یک آیین نامه ای رو تدوین کردن در همون مراکز پژوهشی شهر قم و حاج آقای رضوی ان شاء الله از فردا بناست این رو اینجا پیاده بکنند. اسلوبش رو هم خود ایشون مسلط هستند و ان شاء الله حضور عزیزان فردا اعلام خواهند کرد ساعت 5 بعد از ظهر. حتما شرکت بکنید و این شیوه های پژوهش رو قشر جوان یاد بگیرن. اما اون چه که غرض بنده است در این چند شب مطرح بکنم، تطبیق این مباحث پژوهشی است که انجام شده بر واقعیت ها و حوادث تاریخی عاشورا سال 61 هجری و ان شاء الله در طی بیان تاریخ و حوادث سعی میکنم که این نکات و اون نقاط اتصال رو به اون مباحث حضور سروران خودم عرض بکنم. پس ما برای تحلیل یک پدیده 3 مرحله رو طی میکنیم: تکوینی، تاریخی و اجتماعی. اللهم صل على محمد. وارد بیان مطلب. جامعه نیاز به رهبری و هدایت دارد. بخوایم تعریف بکنیم کیفیت پیدایش اجتماع رو، یه تعریفی غربی ها ارائه کردن، گفتن انسان ها یک زمان تنها در غار زندگی میکردن، بعد به خاطر نیازهای مشترکشون، نیاز به غذا، نیاز به پوشاک، نیاز به دفع بلیات طبیعی، نیاز به حمایت از حمله درندگان، حیوانات، این رو غربی ها مطرح میکنن، به دور هم جمع شدن. البته در مباحث دانشگاهی جامعه شناسی و کلی این مباحث این سبت رو به جوانان ما آموزش میدن، یعنی انسان ها به خاطر نیازهای مادیشون به دور هم جمع شدن. اما این برای ما قابل قبول نیست. اولین انسانی که خلق شد پیغمبر بود، حضرت آدم اولبشر، یعنی از اولین مرحله خلقت انسان ما با جامعه در ارتباطیم، ولو دو نفر باشن، یکیشون رهبر این جامعه است و یکیشون رعیت این جامعه است، یکیشون ولی است یکی متولی، یکی امام یکی مأموم. اینجاست که افتراق حاصل میشه. به طور کل تاریخی که مسلمانان می نویسند و بیان می کنند از سیر حرکت انسان در این کره خاکی با اون چه که غربی ها می گویند تفاوت می کنند. از لحظه اول خلقت امام وجود داشت، پس جامعه هم وجود داشت. حالا بگذاریم از این بحث که اگر بخواهیم بحث بکنیم و وارد این مطلب بشیم، نور مبارک پنج تن آل عبا پیش از خلقت آسمان ها و زمین خلق شد. هیچ مسلمان، هیچ شیعه، حالا بعضی اهل سنت انکار میکنن، هیچ شیعه انکار نکرده، همه علمای شیعه، فقهای شیعه، نور مبارک در حقیقت اون سکانداران جامعه بشری پیش از خلقت آسمان ها و زمین خلق شد. البته حدیثی هم هست می‌فرمایند که از معصوم علیه السلام حدیثنا صعب مستصعب، داستان های ما، مباحثی که مربوط به ما میشه، دشوار فهمش، پذیرشش ممکنه دشوار باشه. من خیلی از مباحث رو ابا دارم که عرض بکنم، داستان خلقت انسان رو، خلقت آدم رو، و فرمودن که اونجایی که شما در روایات چیزی رو میبینید در پیدایش تکوینی عالم و خودتون، اگر براتون قابل پذیرش و فهم نبود انکارش نکنید. این رو که دیگر شنیدیم، حضرت آدم ابوالبشر هنگامی که از اون گیاه بهشتی خورد و مطرود واقع شد و هبوط کرد بر زمین، وقتی خواست توبه بکند، پروردگار اسماء مقدسی رو به ایشون یاد داد و او به این اسماء متوسل شد و توبه کرد، و در روایات وارد شده که این اسماء اسماء اهل بیت بود علیهم السلام. یعنی عرض من اینه، پیش از پیدایش انسان و آسمان و زمین، این بساط خلافت و ولایت و حکومت و اجتماع و جامعه توسط خود حضرت حق برپا شد. حالا بگذاریم از این بحث. حق انتصاب ولی، حق مشخص کردن یک شخص به عنوان رئیس القوم، به عنوان محور جامعه، که هیچ کس تردید نکرده در این که جامعه محتاج یک رهبر است، این حق رو تنها خود حضرت حق برای خودش محفوظ داشته و توصیف هم کردن در روایات برای ما. من روایتی رو از اصول کافی، بخش هایش رو نقل میکنم. تحلیل این واقعه اجتماعی ارتباط امامت رو با حقایق جهان هستی میبینیم. امام رضا علیه السلام که انشاءالله همه این جمع مشرف بشویم بارها و بارها به زیارت ایشون در مشهد مقدس، که واقعا فرمودن حج اصغر است برای شیعه. یعنی اگر برای کسی این تمکن نبود که به حج برود، رفتن تا این مشهد نزدیکم هست، نه ویزا میخواد نه مشکلات داره، این ثواب حج رو داره. حج مستضعفینه. ایشون زمانی که در مرو بودن حرکت میکردن به سمت طوس، میرسن به شهر مرو، در مسجد جامع مرو مردم تجمع کرده بودند با امام جماعتشون و بحث بود بر سر این که حالا خلافت دست کی باشه، کی امام باشه، کی مسئول این شهر باشه. قصد داشتن انتخاب بکنند امامشون. اینجا حالا اینها نظر من نیست، توصیفی که حضرت می‌فرمایند از امام و جایگاه اون در کشتی جامعه مفصل ایشون صحبت می‌کنند. در یک بخش می‌فرمایند که ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. خیلی واضحه، من تصور نمی کنم که ترجمه هم نیاز داشته باشه، این عبارت رو من بخونم برای شما. ان الامامت اس الاسلام بالامامه تمام الصلاه و زکات و صیام و الحج و الجهاد. یعنی اگر امام نباشه نماز تمام نیست، امام نباشه زکات تمام نیست، اون پولی که شما به عنوان زکات میدید زکات نیست. اگر امام حاکم نباشه بر جامعه مسلمین، روزه ای گرفته نمیشه. و توفیر الفی و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف، اینا همش به امامه. الامامو یحل حلال الله، امام حلال خدا رو ترویج میکنه. و یحرم حرام الله، جلوی حرام خدا رو میگیره. و یقیم حدود الله، حدود خدا رو به پای میداره. حدود خدا فقط اون چیزی که ما میگوییم حدود شرعیه نیست که حد بزنن، حدود کلیه موازین دینه، موازین شریعته. اینها به دست امامه. الامامو کشمس طالعه المجلله بنورها للعالم، تمام جهان هستی رو امام با نور خودش روشن میکنه. طولانیست این روایت. و نور الساطع و نجم الهادی فی قیاه به دجا، و خیلی هم مضامین بلندی داره. اینها شأن امامه. حالا یه بحثی هم اینجا من حاشیتاً توی پرانتز عرض بکنم. زمان غیبت که امام در میان ما نیست، خیلی سخته. ما عادت کردیم که نبینیم اماممون رو، همونطوری که پیش از غیبت شیعیان عادت کرده بودند که ببینند امامشون رو. عادت هر جا که میاد کار رو دشوار میکنه. مبادا دوچار روزمرگی بشیم، مبادا به زندگی فعلیمون قانع بشیم، عادت بکنیم که صبح بلند بشیم بخوریم سر کار بریم، شب بیای منزل بخوابیم. مبادا عادت بکنیم
هر جا انحرافی صورت میگیره مردم عادت کردن، حتی به عبادات هم میفرمایند هر موقع وارد نماز میشوید گویا که آخرین نمازتون رو میخوانید. از کجا میدونیم که تا نماز صبح زنده هستیم یا نه؟ همیشه دین رو باید تازه نگه داریم، مبادا عادت بکنیم. ما عادت کردیم که اماممون رو نبینیم. خیلی اگر زمان حضور ائمه بود برای ما، برای شیعیان دشوار میشد نبینند امامشون رو، برای ما عادت شده. من حدیثی رو نقل میکنم، میفرمایند در مورد غیبت حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا سؤال کردند از امام صادق علیه السلام. ایشون یک داستانی رو نقل کردند از بنی اسرائیل و یک نتیجه گیری از این داستان کردند. من به عنوان ختم کلام امشب همین رو عرض میکنم و التماس دعا دارم. فرمودند میدانید بنی اسرائیل خیلی پیامبر برش وارد شد، یعنی بیشترین انبیاء انبیاء بنی اسرائیل بودند. تا اونجا که بنی اسرائیل نبی رو میکشتند، نبی دیگر خداوند میفرستاد. روایت هست از آن صبح، از طلوع فجر تا طلوع خورشید، طلوع آفتاب، 70 نبی رو اینها کشتند. بنی اسرائیل پیامبر زیاد داشت. 200 سال بر اینها پیامبری نیامد. بنی اسرائیل که هر روز نبی میامد، مبشر و نذیر بود، مردم گناه نکنید، عبادت خدا رو به جا بیاورید، 200 سال پیامبر نیامد. علمای بنی اسرائیل تعجب کردند. بعد از 200 سال تعجب کردن، چطور شد؟ ما که اینجا هر روز برامون پیامبر فرو میفرستادند، متوجه شدند که این عذاب خداست. پروردگار برای کفاره، در واقع مجازات این قوم سفیه و جاهل، 200 سال قطع کرد ارسال رسول رو. این علما مشغول موعظه امت بنی اسرائیل شدند. 20 سال هم گذشت تا بتونن توضیح بدن، مردم رو بهشون بفهمونن که آقا این عذاب خداست. نیامدن پیامبر بدون هادی ماندن امت عذاب خداست. بعد از 220 سال مردم آنچنان برشون گران آمد این مطلب، میفرماید رفتن در بیابان، مردها، زنها، بچه ها احشامشون رو بردند، گله های گوسفند، هر چه داشتند با خودشون بردند در بیابان. گفتند انقدر اینجا گریه و زاری می کنیم تا پروردگار ما رو ببخشد و بر ما رسول بفرستد. در ادامه فرمودند حضرت که پیامبرشون رو خداوند فرستاد و او حضرت موسی کلیم الله بود. در ادامه این روایت چیزی هست که بدن انسان رو می لرزاند اگر بفهمد معناش رو. فرمودند اگر مردم این کار رو نمی کردند، اگر بنی اسرائیل به بیابان نمی رفتند، این عذابی بود که 400 سال بر اون رقم خورده بود. یعنی عذابی که حضرت حق جل شأنه برای این قوم بنی اسرائیل به خاطر کشتن نبیشون نوشته بود 400 سال بود. 220 سال گذشت، مردم توبه کردن و پروردگار اون قضا و قدر غیر حتمیه را برگرداند. حضرت فرمودند غیبت 12 ما عذاب خداست. هر زمان که امت رسول خدا رسیدند به اون حد از فهم و شعور که ذره ذره لحظات عمرشون رو احساس کردند غیبت رو که نیست در بین ما امام، مگر جامعه بدون امام حرکت میکنه؟ هر زمان که امت شیعه امت رسول خدا برگشتند و توبه کردند، انشاءالله که خداوند از این عذابی که بر بنی بشر قرار داده دست برمی‌داره. اما این که این عذاب چند سال رقم خورده، الله اعلم. یکی از ارتباط‌هایی که قیام عاشورا دارد با حقایق جهان هستی همین مطلب است. اون خیانتی که بشر کرد، اون خباستی که نشون داد در کشتن فرزند رسول خدا، کسی که خداوند زمام امور رو در اختیار او گذاشت، انتخاب کرد اون خاندان رو به عنوان شجره طیبه، این عذاب خداست. مبادا که ما گرفتار عادت بشویم و روزمرگی ما رو به فراموشی برساند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این کلامی است که جابر ابن عبدالله انصاری نخستین کسی است که اون رو قرائت کرده، اولین زائر قبر فرزند رسول خدا جابر بود. راوی میگوید من با جابر بودم وارد سرزمین کربلا شدیم، رسیدیم بالای سر قبر فرزند رسول خدا. جابر گفت دست من رو بر روی سنگ قبر بگذار. از این دو لب جابر این کلام خارج شد: السلام علیک یا ابا عبدالله. راوی گوید دیدم جابر چشم‌ها رو به اطراف این قبر چرخاند و گفت و علی الارواح التي حلت فنائک. 72 یار تو که خودشون رو فدای تو کردند، جابر بر اونها هم سلام فرستاد. سیعلم الذین ظلموا و ایمون قلبین ینقلبون.